اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحث در تحقیق موضوع قاعده غرور داشتیم و این بحث که آیا موضوع قاعده غرور صورتی است که قار عالم باشد در اینجا به این خدعه و تدلیس، یا اعم است از جهل و علم او. دیروز مفصل ما بحث کردیم که اینجا عنوان عامی است. کلامی هم از مرحوم آقای بجنوردی به عنوان معید آوردیم. البته آقایونی که اهل دقت و تحقیقان توجه کنن که ظاهر بعضی از روایاتی که ما آمدیم در باب نکاح خوندیم، ظاهر اینها اعتبار علم بود در رجوع اون منزوه، به اصطلاح زوج الی منزوجه، منزوجه ها، اونجا اعتبار علمه، در اون موارد داریم. کما اینکه از ادله قاعده غرور اجماعه و سیره عقلائیه، که سیره به نظر ما یل عمده، اجماع و سیره عقلائی هر دو دلیل لبی هن. لبی یعنی لفظی نیستن، دلیل عقلی هن به اصطلاح. وقتی دلیل لبی شدن اطلاقی که ندارن. بله، یه اجماع محکمی داشته باشیم که معقد مشخص در همه کلمات داشته باشه، اون وقت اگر بتوانیم به اطلاق اون معاقد اجماعات تمسک کنیم، اما کم پیدا میشه اینجور. اجماع و سیره اگر شک کردیم در حد دلالتش، مثل ما نحن فیه، که در اینجا آیا موضوع قاعده غرور خصوص جایی است که قار جاهل باشد به این قرار، یا اعم است از صورت جهل و صورت علم، در دلیل لبی همیشه یاد گرفتیم باید چه کرد؟ باید اخذ کرد به قدر متیقن. متیقن از این دو دلیل میشه صورت جهل. این هم توجه بشه. پس ظاهر بعضی از روایات که در باب نکاح داشتیم اعتبار جهل است در صدق قرار، و این دوتا دلیل اجماع و سیره عقلائیه هم قدر متیقنشون باز اختصاص به صورت جهل است. نه، جهل قار مغرور که باید جاهل باشه، علم قار. حالا ببینید اینجا جهل و علم قار. اجازه فرما جهل و علم قاطی نشه، من تبیین کنم. اساس تقریر این است که این قار طبق این نظر عالم باشد به قرار و کون المغرور جاهلا. جهل مغرور سر جای خودش هست. ما بحثمون این است که درگیری که اینجا داشتیم از دیروز تا حالا، بحثی که داشتیم در قاره، آیا قار جاهل بودنش به قرار اعتبار شده است در جریان قاعده غرور، یا اگر عالم هم باشه باز هم یست و قل قرر؟ توجه فرمودید؟ اینو بحث داشتیم دیگه. اگر عالم باشه، احسنتم، بحث ما بسیار خوب، بحث ما در قاره، نه در مغرور هیچ حرفی نداریم. مغرور که جاهله. ما اون صورتی هم که مغرور عالم باشه خارج کردیم دیگه، ما صورتها رو تقسیم کردیم. ما بحثمون در قاره. در قار قرار یستق اگر عالم به قرار باشه، یعنی میدونه داره کلا میذاره دیگه، عالم باشه. آیا در صورتی که جاهل باشد به قرار هم قاعده غرور جاری میشه یا جاری نمیشه؟ این بحث ماست. ولذا ما دیروز تقویت کردیم، البته هنوز هم باقی هستیم بر این اساس، که در اینجا موضوع قاعده اعمه، موضوع قاعده اعمه، حرفاش هم زدید. اما از اون طرف کسانی که میان میگن موضوع قاعده اختصاص دارد به جایی که کون القار عالمن در اینجا به قرار، این مؤیدات رو دارن. یعنی این روایات در باب نکاح، بعضی از روایات میتونن شاهد بگیرن اونجا هست، و همچنین اجماع و سیره عقلائیه هم قدر متیقن ازش همینه که ما اختصاص بدیم غرور رو به کون قار عالمن. درست شد؟ این هست. البته اینو خب آقایونی که برحال اهل تحقیقا دنبال میکنن، یمکن ان یقال که دیروز این حرف مطرح شد، اما اینم احتمالی است که در این مسئله هست که ما همون جور که دیروز تقریر می‌کردیم که این آقای دکتر دوای عوضی داده، ولو نمی‌خواسته دوای عوضی بده، مشتریشو از دست بده، اما مردم میگن چی؟ غره. طبعا میگن فلان دکتر کشتش. هست دیگه، فلان دکتر حالش رو به این روزگار انداخت. اون دکتر نمی‌خواست این کارو بکنه، اما اسناد میدن. این اسناد میشه عرفی. در اینجا ما تفصیل بگذاریم در جهل، بین جهل قصوری و جهل تقصیری. این طبیب به قول معروف نمیدانست که این دارویی که تجویز میکنه این آثار مخرب رو داره، اما جهل قصوری بود یا جهل تقصیری، این میبایست راجع به این دارو کار بیشتر میکرد و تجویزش میکرد تا مطمئن نیست چرا تجویز کرده. مزاج این بابا دستش بوده، باید بررسی بیشتر میکرد بعدن تجویز میکرد دارو رو. قصور و تقصیر به اینجا برمیگرده. این حرفش. و لذا بیایم بگیم در صورت تقصیر اگر جهل هم باشه قاعده غرور جاری میشه، در صورت غرور، در صورت قصور جاری نشه. اینم حرفیست. کما اینکه اینم حرفیست که بیایم بگیم در این قواعد یک جهت وضعی داریم، یک جهت تکلیفی. غرور این قار، همین که کلا میگذاره و خدعه میکنه در معامله، در طبابت، در هر کجا، غیر از این که آثار وضعی داره عملش هم حرامه دیگه، حکم تکلیفی هم داره، حرامه کاری که میکنه. ما در قار که صحبت میکنیم کونه عالمن او جاهلن، اینجا این صورت و کونهی عالمن این موجب جریان حکم تکلیفی هم میشه. یعنی اگر عالم به قرار باشه و باز هم قررهو، اینجا حرمت تکلیفی هم داره. تکلیف با جهل ساقط میشه اگر آثار بعد رو نمیدانه، حکم تکلیفی نداره، چون تعمد نیست دیگه. در اینجا قررهو قررهو، اما لیس علی نحو تعمد. در حکم تکلیفی التفات این اساس مسئله هست، اما در حکم وضعی بگیم معیار این نیست. حکم وضعی مثل اتلاف باشه، مثل اتلاف. شما اتلاف مال مردم حرامه، اما یه کسی جاهله که نمیخوادم اتلاف بکنه، عرض کردم سنگ میخواد بزنه این پرنده رو به اصطلاح دور بکنه، شیشه مردم ازت شکست، نمیخواسته شیشه بشکنه، کارش حرام نیست، چون اتلاف قصدش نبوده، از اول قاصد نبوده اتلاف رو، اما پول شیشه رو باید بده یا نه؟ اینجا اتلف من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اینجا صدق میکنه. ما در اینجا باز بیایم بین حکم وضعی و حکم تکلیفی فرق بگذاریم. بنابراین این دوتا تفصیل فرق گذاشتن بین تقصیر و قصور و فرق گذاشتن بین جهات وضعیه و جهات تکلیفیه در این مسئله. البته اینا نیاز به مساعدت دلیل داره، ولذا ما حرفمون این هست که در اینجا عرف، تمام حرف ما اینه، عرف در اینجا قائل هست به صدق غرور، حتی در مواردی که این آقای قار عالم نباشه و جاهل باشه. این صدق عرفی رو ما داریم، قبلا صحبتش رو کردیم و بحثش رو کردیم. ببینید ما در حکم تکلیف ما تابع هستیم. تکلیف از نظر اقتضای قاعده حکم تکلیفش هست، توجه فرمودید. قصور از ناحیه موضوع خودش داره، موضوع خودش در تکلیف من باید متعمد باشم. من وقتی سنگ میزنم این کبوتر رو بپرانم، این سنگ خورد به شیشه مردم، خب من قاصد نیستم شیشه مردم رو میخواستم بشکنم، اینجا حرمت نداره، توجه فرمودید. اما وضع هست، حکم وضعی داره، زمان داره، اینو فرمودید. حکم تکلیفی دائر مدار تحقق موضوع تکلیف، موضوع تکلیف علم و عمد درش اخذ شده، ما گیرمون اونجا اینه. یک نکته دیگر، البته عرض کردم ما نظرمون این تعمیمی است که در اینجا عرف میده که میگن قررهو. یک نکته دیگر که این مهمه، ما حالا نسبت به جریان قاعده غرور و موضوعش به نحو کلی بحث کردیم، حالا بیایم انطباق نسبت به مورد خودمون. ما میخوایم این رو عرض کنیم که مورد بذل بازل دارای خصوصیتی است که صدق غرور را در صورت جهل قوی میکنه، در صورت جهل قار قوی میکنه. و اون چیه؟ نکته ای که هست این است که ما در عدل استطاعت بذلگر و عدل استطاعت مالیگه گرفتیم، درسته؟ مراد از استطاعت بذلگه چی بود؟ در جاش گفتیم استطاعت بذلگه، اصلا استطاعت یعنی اون تمکنی که زائد بر هزینه های ضروری زندگی من پیدا بکنم، بتوانم باش مکه برم، اعمال انجام بدم و برگردم. این تمکن، این میشه استطاعت. استطاعت اینجوری، این تمکن رو گاهی با پول خودم به دست میارم، میشه استطاعت مالی، گاهی با پول دیگری. ولذا بذل در جایی است که چنین تمکنی میخواد از ناحیه بازل حاصل بشه، درسته یا نه؟ وقتی این تمکن از ناحیه بازل میخواد به دست بیاد، همون جور که ما در تمکن مالی میگیم، تمکن مالی من پول دارم اما به صورت زمینه، تو بندر عباس 50 سالم هست نرفتم بهش سر بزنم، نمیدونم هستش یا نه. خب اینو قبلا گفتیم، ما اگر این زمین هستش تبدیل به پول میشه، موجب میشود امکان تصرف فعلی من را در پول، تمکن فعلی حاصل میشه، استطاعت بیاد و الا نمیاد. در اینجا بذل بازل باید به صورتی باشه که تمکن حج رو برای من فراهم میکنه تمکن فعلی باشه، مثل اینکه پول الان در اختیار من هر جور که بخوام تصرف بکنم، مثل استطاعت مالی فرق میکنه دیگه. استطاعت یعنی این. بذل به سه صورته. یک صورت این که شخص بازل میاد پول میده، حج میشه 10 میلیون تومان، 10 میلیون تومان میده، میگه من بذل میکنم، اباحه میکنم به شما، برو حج رو برگرد، این پول در اختیار من میگذاره. این یه صورتشه. اینجا پولی که در اختیار من میاد باید به صورتی باشه که من قدرت تصرف فعلی در این پول داشته باشم، حواله دست کسی بدوم دنبالش و اونم نده، این بذل نیست. لا یتحقق البذل. پول رو یا چک نقد رو میده دست من، الان قدرت تصرف فعلی درش دارم، این بذل محقق میشه. صورت دوم این است که پول نمیده، زاد و راهله در اختیار میذاره، اسب میده، ماشین میده، یا بلیط هواپیما میده و اون مصارف. حالا الان این زاد و راهله در اختیار گذاشتنش خب نمیشه مثال براش زد، اون قدیم غذا و آذوقه و بساط و از این حرفا مال 2 ماهشو میده، یک حیوان هم بهش میده برای بارکشیش، یه حیوان هم مثلا برای سواریش، میگه عالی برو، اینا رو در اختیار من میگذاره. این زاد و راهله رو میاد در اختیار من میگذاره. در اینجا هم این زاد و راهلهی که در اختیار من میگذاره باید جوری باشه که من قدرت تصرف فعلی در استفاده از اینها داشته باشم، یعنی اون تمکن فعلی من حفظ بشه. اگر راهله جوریست من گاهی میتونم سوارش بشم، یکی دیگه هم میخواد بیاد باش بار بکشه، این تمکن فعلی نیست، این صدق نمیکنه به اصل. صورت سومی هم داره. صورت سوم این است که نه پول به من میده، نه زاد و راهله در اختیار من میگذاره، میگه ببین ما الان داریم میریم، کجاوه هم داریم، یه جا خالی هم داریم، تو هم بیا سفره میندازیم، همه غذا میخوریم، تو هم بشین با ما غذا بخور. باز این باید به صورتی باشه که برای او این تمکن، یعنی این استفاده از وسیله سیر و استفاده از امکانات، فعلیت داشته باشه براش در حد خودش. فعلیت یعنی تمکن فعلی، این خودش رو مثل اونها بدونه در استفاده از این موارد. تمکن فعلی معناش اینه بتونه استفاده کنه. این عرضم به حضورتون که نسبت به این آقا. حالا ما در این تمکن فعلی یه مسئله‌ای که داریم این است که اینجور نیست، حالا هر کسی در هر شأنی هر کسی از راه رسید به من گفت بذل میکنم بیا برو مکه، من واقعا راه میفتم برم یا تحقیق میکنم این آقا چه حرف زده، بلوف زده، گفت بیا با ما بریم یا پول بد میدم یا چنین میکنم، بلوف زده. اینجور نیست که هر کسی آمد وعده داد من راه بیفتم، تحقیق میکنم. اولا این آدم صلاحیت پرداخت چنین امکاناتی، در اختیار گذاشتن چنین امکاناتی رو برای من داره یا نداره، یا همینجوری میگه، اینو تحقیق میکنم دیگه. بعد و این یک آدمی است که تحقیق میکنم، آیا آدمی است که حرف زد فردا برمیگرده از حرفش، ثابت قدمه، میشه وثوق و اطمینان بهش داشت؟ که خاطرتون هست ما قبلا اینو بحث کردیم. یعنی چی وثوق به اطمینان بهش داشته باشیم؟ یعنی ما در اینجا بدانیم این آدمی است که امروز بیاد این پول رو بده فردا بیاد پس بگیره بگه پشیمون شدم، زاد و راهله رو امروز در اختیار بگذاره، 10 فرسخ که من رفتم بفرسته نه پسش بده، من پشیمون شدم. اگر یک آدمی است که برمیگرده از حرفش قابل وثوق و اطمینان نیست، من سراغش میرم، قبول میکنم این بذل را. چنین بذلی موجب استطاعت میشه؟ نه. بذل باید تمکن فعلی برای من حاصل کنه و تمکن فعلی زمانی حاصل میشه اولا من بدانم که این آقا متمکن هست میتوانه اینو پرداخت بکنه، دوم وثوق داشته باشم یه آدم ثابتی است، حرف که میزنه پاش وای میسه. و لذا در اینجا ما یه چیزی میخوایم درست بکنیم و اون عبارت از این است که من مبذول الله مادام که این اطمینان رو نداشته باشم اون تمکن فعلی رو برای خودم حاصل نمیبینم که را بیفتم مکه برم. و اون خصوصیت عبارت از این است که این بذل چه به صورت نقدی که به من میده یا زاد و راهلهی که در اختیار من میگذاره یا امکاناتی که در کنار خودش به من میده، میگه بیا با هم بریم امکانات در اختیار تو، این یک لازمهی هم داره، بذل یک لازمهی داره و لازمه عبارت است از بقاءه علی هذه الاباحه تا کی؟ تا زمانی که برگرده به شهر خودش. کسی که میگه بذل میکنم، اونم بذلی که میخواد تمکن فعلی برای من درست بکنه، این لازمش چیه؟ لازمش بقاءه علی این اباحه و اذن و بذل تا زمانی که من برگردم به اون خانه خودم و اون شهری که داری زندگی میکنم، این بقا لازمشه. حالا اینو ما تصویر کردیم. از اون طرف از ناحیه مبذول الله این خصوصیات هست. این آقای بازل که رجوع میکنه، تارتن این بحثایی که میکنن رجوع میکنه، این به حساب اینه که ورشکست شده، مالش کجا سرقت شده. خب فرض اینه که این آقایی که آمده بذل کرده پول داده به من که من باش برم مکه، این پولی که داره میده این آقای بازل مصارف ضروری زندگیش رو به من میده؟ نه. سرمایه کاسبیش رو به من میده؟ نه. اضافه‌ای که داره، یعنی همون معنایی که ما در مورد مستطیع مالی میگیم که مضافاً الی ضروریاته، این تمکن رو هم داره. پس این تمکن مالی خارج بوده از مصارف ضروریه خودش و سرمایه خودش و الی موظف بوده به اونها برسه، این اضافه‌ای نبوده که بذل کنه به من. این پولی که به من داده در اختیار من باش مکه برم، این داخل اون اضافه است. این آقا اموالش رأس المالش سرقت شد، خب به من چه ربطی داره؟ این پول اضافه بر اونها بوده. این آقا ورشکست شد، به من چه ربطی داره؟ این پول رو که اباحه کرده، اونم اباحه با اون لزومی که گفتیم استلزام به دلالت التزامیه دلالت میکنه بقاءه بر این اباحه تا اون آخر که برگردم من به سفر خود به منزل خودم، خب این هست دیگه. در اینجا ولو اباحه کرده اما در اختیار من گذاشته، این از مال خودش خارج کرده، این التزامم از ملکش خارج نشده، اما التزامش به بقاء ازده تصرف تا برگشت من به شهر خودم معناه چیه؟ معناه چیه؟ معناش این است که این در اختیار من باشه تا من برگردم. و هاکذا در زاد و راحله، زاد و راحله در اختیار بگذاره. فقط در جایی که منو کنار خودش یا یه نفر تعیین میکنه تو با این برو، یه مجموعی هستن ماشین گرفتن اینها دارن میرن مکه مثلا، اونجا هم بساطی دارن وارد میشن، ما سر سفره‌شون نشستیم. خب اینی که داره میره، این آقا خودش بود یا نبود؟ اصلا اموالش رو سرقت کردن، همون اموالی که پیشش سرقت کردن، حالا ورشکستگی و اینا، هیچ، سرقت کردن. این آقا، سوال ما اینه، شمایی که ملتزم شدی که منو ببری حج و برگردونی، اونم با دلالت التزامیهی که خود بذل داره و اذن داره، با این دلالت التزامیه، خب مال تو سرقت کردن، در اینجا میتونی قرض بکنی، در اینجا بساط رو ادامه بدی، بعدن تو شهر خودت که رسیدی قرض رو پس بدی. میتونه یا نمیتونه این کارو بکنه؟ چجور؟ اگر خود این مبذول له وقتی بازل ولش کرد دربارش این حرفو بزنیم بره قرض بکنه. خب این آقا همین جور، من این که آمدم این بذل رو پذیرفتم با اطمینان به این بوده که این آقا که بذل میکنه باقی هست بر قول خودش. اگر احتمال رجوع میدادم، احتمال پشیمانی میدادم، همراهش نمیرفتم، من برم تو بر و بیابون خودم رو در بدر کنم، ول کنم، عرضم به حضورتون که بخوام حج به جا بیارم، هیچ عاقل این کار رو نمیکنه. اذن و بذل یک دلالت التزامی در کنار خودش داره، دلالت التزامی بقاؤه علا این عنوان، عنوان اباحه، عنوان بذل، بقاء بذل تا زمانی که من به شهر خودم برگردم، این هست یا نیست؟ اگر اجازه فرمایید، اجازه فرمایید عرضم تموم نشده، اگر من با این ذهنیت قبول کردم بذل را و اساساً تمکن فعلی به این نحو حاصل میشه نه غیر این نحو، حالا اینجا رجوع و برگشت خلاف این التزام نیست؟ عرفی که میاد میگه من جایی که باید اطمینان میکردم اطمینان نکردم، اینو میگه یا نمیگه؟ میگه فریب خوردم. مثل جاهایی که میگن اینجا رفتم خیال کردم میشه بهش اعتماد کرد، اما دیدم نمیشه، فریب خوردم. آیا این فریب خوردن در ذهن این آدمی که ولش کردن بعد احرام تو کوه و بیابان مکه، این خطور میکنه یا خطور نمیکنه؟ هست یا نیست؟ و نکته ای که من میخوام بگم که این نکته مهمه، بعد گوش میکنم به حرف آقایون، مرحوم آقای خویی، آسین ما کهنه است دیگه، از ما راحت قبول نمیکنه، مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، بعد از آنی که ایشون نمیتوانن قاعده غرور رو قبول کنن، حرفشون رو گفتیم، گفتن اساس نداره، دلیل نداره، آمدن یه قاعده ای درست کردن به جاش، بدل از قاعده غرور. یادتون هست قاعده چی بود؟ آمدن گفتن الاذن فی الشیء اذن فی لوازمه. ما میخواییم بگیم لعل فرمایش آقای خویی برمیگرده به این مطلب که آقای خویی دلیل زمان رو میگیره، اصلا اینو قاعده درست میکنه. حالا اینو میشه قاعده کرد، خودش یه قاعده هست یا نه، من کار ندارم. ایشون میگه قاعده غرور که نداریم، اتلاف و ضرر و اینا رو که اصلا ایشون نیاوردن. قاعده غرور یک دلیل نبوی داشت، یکی اون روایتی که روایت محمد ابن سنان که ایشون رد کردن، هیچی دیگه، قاعده اساس نداره. به جای قاعده آمدن برای زمان دلیلی که درست کردن، فرمودن الاذن فی الشیء اذن فی لوازمه. یعنی چی؟ یعنی اگر اذن داده برو مکه و بیا، اذن در لوازمه. لوازم چیه؟ یعنی اگه ول کرد من قرض بکنم، من ولو با تسکو پول گرفتن از این و اون شده، او بعدن ضامن باید بده. این اذن فی لوازم، این استفاده رو بخواد بکنه ایشون. الکلام وقتی این دلالت التزامیه انقدر قدرت داره که بتونه زمان درست کنه، قاعده غرور نیستی که، زمان از کجا میخواد بیاد؟ این لازمه، این ملازم در کلام آقای خویی میاد زمان درست میکنه. خب ما میریم سراغ اصل مطلب، اصل مطلب بذلی که کرده این مدلول التزامیش این بوده که من باقی هستم بر این بذل، یعنی ضمانت میکنم رفتن تو به مکه و برگشتنت رو، من ضمانت میکنم. واقعا هم نمیدانسته که این پیش میاد، اختیاریش هم نبوده، اما پولی که داده که پس گرفتنش یعنی چی؟ زاد و راهلی که در اختیار گذاشته پس گرفتنش یعنی چی؟ حتی امکان، عرض کردم امکانی که در اختیار گذاشته بریم، خب اصلا سرقت کردن این امکان رو در مکه، اسب و ماشین و هرچی بود برداشتن بردن دیگه، این آقام شد مثل بنده. خب این در مکه اینجوره، در شهر خودش متمکنه، خب میتونه امکانات فراهم بکنه، ولذا این مانع از این نمیشه. ما حرفی که میخوایم بزنیم اینه که من بعد گوش بدم برف آقایین، حرفی که میخوایم بزنیم ان فی مورد البذل، یعنی این مورد ما که مصداق قاعده غرور بخوایم قرارش بدیم، فل مورد خصوصیتون که این خصوصیت توجب صدق القرار عرفن در مورد علم هم، و یعیده، نمیگیم یعید، لعله ما افاده سید خویی رضوان الله تعالی علیه نظر شریف و مبارک ایشون به همین معنایی باشه که ما میخوایم بگیم. این اشکال فقط به ما نیست، اشکال با آقای خویی هم بفرمایید. اذن فشی اذن فی لوازم احترام. بسیار خوب، یکی نه، حالا اشکال یواش یواش سبک کنیم، با آقای خویی هم هست. این مضافاً به این که اباحه، بله اباحه است، اما اینجا اباحه بذلیه، بذل. ولذا من از اول که اینجا این بحث خصوصیت مورد رو وارد شدم رو این مطلب تکیه کردم. خصوصیت مورد، خصوصیت مورد چیه؟ اینجا اباحه باید بذلی را محقق کند که این بذل یوجب و تمکن الفعلی. ببینید این با هر اباحه فرق میکنه. اینجا وایساده این اسکای صلواتی که همه شما رد میشین همش اباحه است، این مثل بذله؟ شما یه سیب بر میدارید یا یه شیرینی بر میدارید یا یه استکان چای قایم بر میدارید، این با بذل چیه؟ بذل در اینجا این مبلغی که میده ولو اباحه است تملیک نیست، اما بذلی را موجب میشود که این بذل خودش باید موجب بشه تمکن فعلی را. تمکن فعلی چیه؟ قدرت تصرف فعلی، همون چیزی که در استطاعت مالیه میگفتیم. استطاعت با استطاعت فرق نمی کنه، اینو میخواد درست بکنه. و من مبذولان له، زمان این تمکن رو در خودم میبینم که این لازمه رو ببینم، یعنی این ضمانت رو ببینم در وجودش، و الا با یه کلمه به قول مرحوم آقای حکیم فرمان وعدون، یه وعده ای داده، بنده با یه وعده ای همینجوری هوایی را میفتم، مخصوصا راه هم دور باشه، اونم در روزگار قدیم که 8-2 سال طول میکشیده، را میفته زن و بچهش رو ول میکنه همینجوری بره وسط بیابون ول بشه، ارزم به حسوب حساب یه وعده، هیچ وقت نمیرفتن. شما این ورش رو قبول کنید، های سب کنید، آخه شما قاطی نکنید علم و یه داستانی، من چیز دیگه دارم میگم، من دارم میگم قبول و این بذل این زمیمه‌ای داشته و زمیمه التزامی است که بر بقا داشته باشه در همون دایره اباحه، درست؟ اگر من در ظاهر این التزام رو نمیدیدم که نمیرفتم. این اگر آدمی است که امروز یه حرف میزنه فردا برمیگرده، امروز یه کاری میکنه فردا پشیمونه، من قبول نمیکردم ازش. اگه یه آدم نامیزون و نامعتبری هست قبول نمیکردم ازش، من قبول کردم از این. وقتی قبول کردم، بله یک موردی خیلی چنین، اونو بذاره کنار، اینجا یه حادثه ای براش پیش افتاده، به قول معروف تا کسری پیدا میکنن مردم، ارزم بزرگتون که تا یه مشکل مالی پیدا میکنن یا رکود اقتصادی در مملکت پیدا میشه، اول وجوهش رو کم میذارن، از خمس و زکات کم میذارن. حالا این آقام اینجوری بود، تا مشکلی براش پیدا شد اول دوید سراغ من، از من کم گذاشت. این که نمیشه، عالمم نبود، جاهل بود. آیا یسلق عرفن القرار؟ ببینید ما دنبال چی هستیم. عرف این آقایی که رفته در به در شد تو بیابون، نمیگه این کلا سر ما گذاشت، نمیگه این کلا سر ما گذاشت، این حرف ماست. حالا اون ببینید احتمالاتی که خودمون ابداع کردیم شما اختیار کنید، ما نتوانستیم به نتیجه برسیم، ولذا با بیانی که عرض کردیم نظر ما این هست که اینجا قاعده ی غرور جاری میشه و خلافاً لاعلام به خصوص سیدنا الاستاد که اینجا روی علم و جهلشون تفسیر خواستن بگذارن، ما در صورت جهل غار به به قرار، باز نتوانستیم به این نتیجه برسیم که صدق عرفی قرار در اینجا لطمه میخوره. تنها چیزی که میتونیم بگیم این است که اگر در جایی همین مواردی که شما میفرمایید صدق عرفی مشکل پیدا کرد، اونجا نمیگیم، اونجا نمیگیم قاعده غرور. هر کجا، چون این موضوع موضوع عرفی است قرار، هر کجا یسلق عرفن قرار، قراری هم که ما میگیم عبارت از این است که این آقا بگه من اطمینان کردم به اون جایی که نمیباید اطمینان میکردم، من دست گذاشتم جایی که نمیباید از اول دست، این حالت اینه که فریب خوردم. اینجا هر کجا این صدق عرفی باشه قاعده قرار هست. و حرف ما این است که در موارد جهل هم بعضی از موارد صدق عرفی اینجوری داریم، ولذا لا یبعد که ما قائل بشیم به تعمیم جریان قاعده قرار، خصوصا در حکم وضعی. خیلی هم تعجب نکنید، کاری که ما کردیم بدترش آقای خویی کرده. حالا عرضم بود مثل اینایی که یه کار خلافی میکنن، بچه ها دیدید شما میرید تنبیهش کنید، میگه فلانی هم بوده، فلانی بوده، اون برادر بزرگش رو میگه فلانی هم بوده. حالا ما هم از این باب داریم میگیم. خود مرحوم آقای خویی الاذن فی شیء اذن فی لوازمه رو میاد منشأ برای زمان قرار میده، او که معلوم نیست قاعده باشه یا مثلا دلیل داشته باشه، به صورت قاعده قرار میده. خب اینجا این تصویری که ما میکنیم یه تصویر عرفیه و خصوصیتی است که ما در مورد بذل داریم. بذل که میگیم همین اباحه ساده نیست، اباحه است که باید تمکن عرفی، قابلیت تصرف فعلی برای من درست بکنه تا استطاعت پیدا بشه. این خصوصیت رو در نظر بگیریم. آیا اون مدلول التزامی که ما میگیم اگر من نبینم در کنارش اعتماد میکنم؟ این مشکل ما هست. حالا اگر شما تونستید با ما همراه باشید در قاعده قرار، خیلی خوب، این مشکلی نداره. مرحبا به ناصر نا، با هم همراه هستیم در اینجا. اگر نتونستید از ما قبول کنید اینجا قاعده قرار، ما اثبات کردیم قاعده است، اصل داره، خلافاً لاغای خویی قاعده قویی هست، منتها مورد جریانش اندل مشهور مورد چیه؟ موردی است که علم به قرار داشته باشه، صورت جهر رو داخل نمیگیرن. ما این مطالبی که گفتیم برای عمومیت دادن بود و معیار اصلی ما هم صدق عرفی است. توانستید از ما بپذیرید فبها و الا نه. مسئله اینجا اگر هم قاعده غرور رو نتونستید قبول کنید اشکال نداره، قاعده اتلاف دلیل بر زمانه، قاعده ضرر دلیل بر زمانه، و در اونجا در اتلاف و ضرر دیگه جهل و علم زار یا متلف تفاوت نمی کنه. این مطلب تمام شد تا اینجای مسئله. چند تا مطلب باقی مون که اینا رو بعد بحث میکنیم. یک مطلب آقای حکیم رضوان الله علیه مطلبی داشتن که اصلا غرور در انشاء موضوع نداره، غرور مال خبری است که یتصف به صدق و کذب. این حرف چقدر درسته. یه مطلبی که مهمتر از اینم هست در اینجا، آقای خویی حرفایی که راجع به ثبوت زبان زدن، نه توجه کردن آقای یا نه، فرمایشات ایشون همه تسلمی بود. ایشون قبلش به عنوان اصل در مسئله میگن این آقا رفت محرمم شد، وجوب اتمام که نمیخواد، احرام بی احرام، اصلا حکم مسدود و محصورم نداره. چرا؟ برای این که وقتی این آقای به اصطلاح بازل برگشت و رجوع کرد، یک شف کاشف به عمل میاد که از اول این مستطیع نبوده، از اول که مستطیع نبوده بی خود آمده، خیال میکرده مستطیع را افتاده آمده، خیال میکرده مستطیع احرام بسته، در حالی که احرام امر وجوبی که نداشته. حالا کشف میکنیم امر استحبابی هم دلیلی نداریم بر تبدیل امر وجوبی به امر استحبابی، اصلا اینجا احرامش هم احرام سوری بوده، بی خود لباساشو قشنگ بپوشه مثل آدم را بیفته بره به شهر خودش. این حرف ایشونه. این مطلب چقدر اعتبار داره؟ انشاءالله بعد بحث میکنیم. و السلام علیکم در تتمه.